بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در حقوق معنوی تألیف و امثال تألیف بود. عرض کردیم که بعد از اشاره به مقدماتی در بحث و اقوال در موضوع، گفتیم به ادله‌ای که اثبات این حق معنوی میکند میپردازیم و اولین دلیل این بود که بر این نکته تأکید شده در دلیل اول که این حقوق معنوی مال هست. وقتی که چیزی دارای مالیت بود، اون وقت تصرف در اون بدون اذن مالکش جایز نیست و قابل خرید و فروش هست و همه آثار مال بر اون مترتب میشه. در اثبات مالیت در ذیل همین دلیل اول که بر مالیت تأکید داره، در اثبات مالیت گفتیم که تقریرهای وجود داره که یک تقریر اون رو دیروز متعرض شدیم به اون، تأکید بر همون علقه تکوینی میان مبدع یک اثر یا خالق یک هنر و اثر اوست، همون اثر تجریدی و نه اون اثری که تعین پیدا کرده در این کتاب یا اون کتاب. این یک بحث بود که اینا مطرح کردیم و گفتیم اینجا تمام نیست، حداقل یکی از اون اشکالاتش وارد شد. و اما تقریر و وجه دوم در این ذیل این دلیل اول، دلیل اول همون اثبات مالیت هست برای این حق تجریدی و این محصول تجریدی. چگونه این رو اثبات میکنیم؟ وجوهی داره، این ذیل دلیل اول قرار میگیره. یکیش همین وجه عقلی بود، علقه تکمینی و اینها بود. دیگری، دومی، ادعای این که در سیره و ارتکاز عقلا در قدیم مالیت بوده برای این حقوق معنوی، یعنی در آثار قدیمه نه دوره جدید. چون ببینید در این حقوق و به خصوص مثل حق تألیف، تفاوت دنیای جدید و دنیای قدیم در اینه که در دنیای قدیم امکان تکثیر انبوه و عرض شود که تولید وسیع یک محصول نبوده، خیلی عرض شود که محدود. یک کتابی که مثلا کسی می نوشته، یک کسی همین نسخه روش می نوشته، یک کسی دیگه هم یه نسخه دیگه می نوشته، کلن هم کتاب ها مثلا شاید به 100 نسخه هم نمی رسیده، اینجوری مثلا خیلی کم می شده دیگه، بیش از این دیگه. و عرض شود که اگر هم می رسیده در یک طول زمان زیاد و با مشقت‌های کثیره. اینطور نبوده که راحت بشه محصول فکری کسی که در قالب کتابی نوشته شده این را در یک سطح وسیع و گسترده چاپ کرد، منافع زیادی برد و امثال اینها، خیلی محدود بوده دیگه. در دنیای جدید پیدایش چاپ و چاپ در حق تألیف و دستگاه های دیگری در همون صنعت و امثال اینها موجب شده که این موضوع با قدیم خیلی تفاوت پیدا بکنه. حالا وجه اون چه که دیروز عرض کردیم در تقریر اول، وجهی بود بیشتر مبتنی بر اون علقه تکوینی میان مؤلف و اون اثر تجریدی او، نه این اثر، اون اثر تجریدی، اون محصول فکری او. وجه دوم اینه که در آثار قدیم، اصلا قبل از اینکه به دنیای جدید برسیم، کسی به یک سیره عقلا عرض شود که در آثار قدیمه از جمله در زمان حضور ائمه، چون این سیره وقتی که در زمان حضور باشه و به مرعا و منظر باشه و ردع نشده باشه ارزش داره، بگیم سیره عقلا در ازمنه قدیمه و در آثار عرض شود که قدیمی که معاصر با ائمه هم بوده است، بر مالیت این عرض شود که اون اثر تجریدی و تولید فکری اشخاص بوده که اونها ماله و در اختیار مالکه. و عرض شود که شاهدی هم که میشه برای این ذکر اینه که عرض شود که اجازه نقل کتاب و حدیث وجود داشته، اجازه میدادن که این کتاب رو شما نقل بکن و اعتبار کتاب برای افرادی که میخواستن ازش استفاده بکنن از طریق همین اجازه محقق میشده، چون اطمینان به یک کتاب راهش این بوده که این شخص بگه من از این آقای نویسنده این کتاب را شنیدم و این کلیت این کتاب را تایید کرد به عنوان کتاب مثلا ایشون، اونم به دیگری نقل میکرد و این کتاب به صورت نه صرف مکتوب منتقل میشد، بلکه این مکتوب ها همراه با اجازات منتقل میشد نسل به نسل و سینه به سینه. یعنی فقط بحث کتابت و تصویر و اینها نبوده، یه حالت اجازه شفاهی که پشوانه کتاب بوده وجود داشته. معلوم شده که یک ارزشی داشته که اون کتاب وقتی فایده داشته که اون صاحب کتاب به او تحویل داده باشه. اگر تحویل داده نمیشد نمیتونست کسی بگه این کتاب معتبر است و مثلا اینها، یا نه دیگه، حالا تقریبا جوری چیه که معلومه، ولی حالا از بکنیم ببینید، یا اینکه می آمدن در به قول اونچه که در چیز آمده در سوق عکاظ یا در مکانهای خاص در روزهای خاصی در سال جمع می شدن و به شعرا یا مؤلفین و امثال اینها یک جایزه می دادن که به خاطر اون که یک کار جدیدی رو ایجاد کرده می آمده جایزه بهش میداده، که اون جایزه یا وقفی که میگذاشتن مثلا وقف میکردن برای اینکه چیزی داده بشه به اونها، همه به خاطر این بوده که یک امر عرض شود که ذی قیمتی و عرض شود که دارای یک ارزش مالی تولید کرده بوده چیزی به افراد میدادن. یعنی کان یبذل به ازاء اینها مالی، و چیزی که به ازایش مالی بعض بشه نشون میده که نوعی مالیت داره. سلام میدن و بله دیگه، سرودن اشعار و اینها و سلاحایی که داده میشده اینا همه مجموعه شواهدی است که ممکن است اینها را کسی در کنار هم بشینه و بگه که اینا همه حکایتگر از یک ارزش واقعی بوده و ارزش مالی و عرفی بوده در اینها. خب این امور در زمان خود پیغمبر اکرم بوده، زمان ائمه هدا بوده، در مرعا و منظر ائمه بوده و گاهی خود ائمه این کار رو انجام میدادن، صله میدادن به شعرا مثلا و یک کسی که یک بحث خوبی رو مثلا در جای ارائه داده بود تشویقش میکردن، صله میدادن. این نشون میداد که مجموعه اینها در این وجه دوم و تقریر دوم برای اثبات مالیت اینه که اینا از نظر عرفی، نه بحث عقلی که در وجه اول بود نیست، وجه دوم و تقریر دوم اینه که نه از نظر عرفی در سیره عقلا مالیت و ارزش و اعتبار مالی و عرفی داشته در همون سیره متقدمی، و مثل بقیه سیر و عقلاییه چیزی وقتی که در مرعا و منظر شارع باشه و رواج داشته در زمان معصوم، ولم یردع عنها و ردعی صادر نشده به طور خاص نسبت به اون، عرض شود که بلکه به طور عام هم ردعی مثلا این نداره، حالا بعضی جای ردع عامی هم داریم، جای ردع عامی هم وجود نداره، با این مقدمه که سیره بوده است و ردعی نشده است کشف میکنیم امضا را. این هم تقریر دومه برای اثبات مالیت. این تقریر البته همونطور که کم و بیش هم متفتن شدید، این نمیشود خیلی بهش اعتماد کرد. و عرض شود که اطمینانی به این مسئله پیدا کرد که در اندل اقلا در اون اثار این اثر تجریدی، نه اون اثری که حالا خودش نوشته است یا داده کسی براش نوشتن، اون ملک اوه، مال اوه، ولی این محصول به عنوان یک پدیده‌ای که در کتاب نیست، حتی در ذهن او هم نیست، تو یک نفس الامر کلی عالم خارجی است، بگیم این یک مالیتی داره. در این حد این شواهد نمیتونه این را اثبات بکنه، برای اینکه اون که اجازه و اینها وجود داشته، اینا که گفته شد، شواهد همش به نحوی قابل پاسخه. اینکه کتب را اجازه میدادند، این اجازه بیشتر برای اتقان کتاب بوده، چون من از کجا بفهمم که این کتاب، کتاب این اصل مثلا هشامه یا یونسه، یا این کتاب عرض شود که شیخ مفیده رحمت الله علیه، یا عرض شود فلان کتاب مثلا عرض شود که عمل یوم اللیله مثلا حریز ابن عبدالله یا کسی دیگه است. راه چون چاپ نبوده و تکثیر انبوه نبوده که رفع شکوک بکنه، برای اطمینان اینکه این مال اون آقاست، چون تکثیر انبوه نبوده که دیگه نشه کسی دست و تحریف درش بکنه، تولید محدود بوده، این محدود هم در معرض این بوده که یک کسی برداره خودش نسخه درست کنه، 100 تا چیزی هم اضافهش کنه، همش هم به اسم فلانی که کم کان له من نذیر، امثال این هم زیاد بوده. برای دفع شکوک و احتمالات دست و تحریف در کتب، برای دفع این احتمالات نیاز به اجازه بوده. اجازه معناش اینه که این آقا مؤلف نوشته است، بعد تحویل او میده، یا او مینویسه، اینا همش هم اصطلاحات ویژه داره در درایه دیگه، یا خود او نوشته، او میخونه، بعد میگه این، یا بله این همونیست که من نوشتم، یا خودش نوشته میده به او و میگه تو میتونی نقد بکنی، یا او شاگردش مینویسه و او میبینه میگه این با همونی که من میخوام یکیه، یا اینکه همونجا در مرعا مزه کسی دیگه مینویسه و میگه بله این از نسخه مطابق اصله و شما هم اجازه دارید اینو نقد بکنید. اصل فلسفه اجازه این بوده. این حکایت از اینکه این مالی هست و مثلا اینها نمیکنه، یا اینکه این اون شاهد، یا اینکه مثلا سله میدادند یا تشویق میکردن، اینها معناش نیست که همیشه سله و تشویق اونها بر یک امر مالی و عرفی است. گاهی مثلا بر اینکه این شخص فلان فضیلت اخلاقی داره میان جایزه میذارن، یا میان برای اینکه که ملکه زیبایی انتخاب میکنن، به خاطر اینکه زیبا هست بشه جایزه میدن، یا به خاطر اینکه فلان روحیه ایثار و فداکاری داشته، فرد ایثار گر و فداکار در فلان موضوع، اینا ایثارش میدن، چوپان چی فداکار، دهخان فداکار، دهخان فداکار، چوپانم میشه. این که سله و جایزه ای داشته داده میشده، جشنواره ای برگزار میشده به اسم، به اصطلاحات امروز، عرض شود که اینا باز هیچ کدام ملازمه با این نیست که مال تلقی می شده، اونم اون پدیده تجریدی و انتزاعی به عنوان یک مال تلقی می شده، اینا از اون امر حکایت نمی کنه. و به دلیل اینکه چاپ نبوده است و امکان اینم نبوده که کسی بتونه حالا بیاد از قبل یک محصول فکری یک شخص بخواد پولهایی به جیب بزنه و امثال اینا، بر حسب نیاز علمی بوده، اونم با چه مشقت هایی، مثلا یک دوره میخواد شفا رو مثلا کسی بنویسه، عمری واقعا با اون گرفتاری ها و مشقت ها که چاپ نبوده، واسه نمیدونم یکی تهیه جوهرش و قلمش و هزار گرفتاری، چیزی نبوده که بخواد انسان مطمئن بشه که بله اون را، اون پدیده چون قابل تکثیر نبوده، اون امر تولید تجریدی و انتزاعیش یک اعتباری براش قائل میشدن و مالیت، و بعد اگه کسی میخواست تکثیر بکنه مثلا میگفتن این داره اشتباه خیانتی میکنه، داره مال کسی، اینجور چیزی نیست. این سیره یا حتی این ارتکاز که بگیم در ارتکاز این بوده که اگر کسی بدون اجازه مؤلف اونها یک نسخه این کتاب مثلا فلان اصل را یا کافی را برمی‌داشت و برای خودش استنساخ می‌کرد، بگن که این بله این داره تصرف در حق دیگری میکنه و داره غصب میکنه و کارش اشتباهه. این ارتکاز و تلقی اثباتش دونه و خرط القطاد واقعا در اثر قدیمه. وجود اجازه یا سله یا وقف یا جایزه دادن به اون آثاری که افراد تولید میکردن هیچ کدام حاکی از این نیست که اینا حق او شخص اول اون امر تجریدی و مال اوست و بدون اونم اگر کسی بیاد نسخه ای رو با دستخط خودش بنویسه برای استفاده خودش یا حالا برای استفاده دیگه، مثلا بگیم که این اشکال در میدیدن درش و این اثباتش مشکله دیگه. ما البته نفی نمی کنیم قطعی ها، ولی اثباتش برای ما محرز نیست.
در سابق
مالیت نمیشه، ولی چه بود فعلی؟ اونو وجه بعدیه، وجه بعدی رو میگیم. بله، این عرض شود که پس تقریر دوم این بود که به سیره و ارتکاز قدیم و معاصر ائمه ما استشهاد بکنیم تا بتواند این سیره دلیل بشه. به استناد این شواهدی که ذکر کردیم، این رو گفتیم تمام نیست، لااقل احرازش دشواره، نفیش هم نکنیم احرازش دشواره. ملاحظه کردید در وجه اول و تقریر اول ما با اون حکم عقلی و علقه تکوینی استشهاد میکردیم، اینجا کار با اون نداریم، میگیم نه اعتبار عرفی است. عقلا اینجوری چی میکردن؟ متأ عقلای قدیم، عقلای معاصر ائمه که اینم تمام نبود. نه اونم تمام نبود. تمام نبود. تمام نبود دیگه، حالا با دو سه وجهی که گفتیم. بله، عرض شود که بله دیگه، حالا با همون شکلی که دیروز گفتیم دیگه، حالا تمام نبود از اون حیثیم. حالا وجه سوم و تقریر سوم که خب این بیشتر مطرح هست، اینه که به سیره و ارتکاز عقلایی در همین عصر خودمون در حقیقت چه بکنیم، استناد بکنیم، بگیم که این امر گو این که در قدیم عرض شود که به عنوان مال و امر که دارای قیمت باشه و متعلق به مؤلف یا پدید آورنده باشه نبوده یا احراز نکردیم اون را، ولی در این زمان این امر محرزه و در سیره عقلا و ارتکاز عقلای بشر در این عصر و از اون وقتی که چاپ پیدا شد و حالا سالها مدت ها بعدش که مثلا توسعه پیدا کرد، دیگه این امر در ارتکاز و سیره عقلا کاملا تثبیت شده است و اون ارزش مالی و بهای مالی قائل بودن برای اون عرض شود که تولید اون محصول فکری هست، با قطع نظر از تقومش به این کتاب یا اون کتاب. حالا چاپ نمیدونم که تاریخ چیز چاپ گوتنبرگ کیه دیگه، دیگه بله قاعدتا باید قرن 17 هم باشه دیگه، یعنی خیلی قدیمه دیگه. منتها این توجه به این مسئله بیشتر از قرن بله فکر میکنم 18 هم و اینها شده، به بحث حقوق معنوی اینها که تو حقوقای دنیا مطرح شده، یعنی بعد از اینه که حالا چاپ هم چون ابتدا که اختراع شد خب خود اون دستگاه خیلی محدود بود دیگه، بعد از مثلا یه قرن و نیمی از اون اختراع چاپ که گذشت دیگه این مسئله در بین مردم مطرح شد و در دولت ها و مردم و جامعه مطرح شد و تو نظام های حقوقی هم جا پیدا کرد بحث حقوق معنوی، همونطور که اون حقوق حق ابتکار در صنعت و اینها باز به دلیل گسترش صنعت و دستگاهایی که میتونه این فکر را به تولید انبوه برسانه مطرح شد. قدیم تو صنعت هم اینطور بوده دیگه. حالا یه کسی اگر طرحی میداد برای یه ساعت، بالاخره باید بشینن با دست همه قطعاتشو بسازن و یک ساعت ساختن خودش عمری میبرد. یا یک سماور مثلا درست کردن، طرحی میداد برای سماور، بالاخره باید سالی دو تا سه تاش میتونه تولید کرد. خب اینا وقتی که دستگاه‌های تکثیر صنعتی و انبوه پیدا شد و تولید انبوه پیدا شد، این مسئله باز مستاق پیدا کرد، چه در چاپ، چه در صنعت، چه در حالا بحث‌های هنری و امثال اینها. عرض شود که در تغییر سوم گفته میشه که امروز ارتکاز عقلا بر مالیت اینهاست، ارتکاز عقلا بر مالیت اینهاست. و عرض شود که و وقتی که ارتکاز بر مالیت بود دیگه طبعا باید برای اینها ما عنوان مالیت قائل باشیم. این تقریر سوم عرض شود که مورد اشکال قرار گرفته به این شکلی که عرض میکنم. گفته شده که خب فرض بگیریم حالا سیره در سیره امروز عقلا و ارتکاز امروز عقلا مالیت و ارزش مالی قائل شدن است برای این محصولات فکری یا صنعتی یا هنری، فرض میگیریم که این سیره باشه. اما این سیره و ارتکازی که امروز هست، این نمیتواند به تأیید شارع برسه، یعنی ما احراز بکنیم که به تأیید شارع رسیده. اون سیره و ارتکازی میتواند دلیل فقهی بشه و حکمی را ثابت بکند که در مرعا و منظر شارع باشه. اما سیره ها و ارتکاز های عقلایی که در آثار متأخر پیدا میشه، این سیره و ارتکازی که در عصر متأخر و آثار متأخر از زمان معصوم پیدا شده، این نمیشه این را با عدم و ردع بگیم به تأیید شارع رسیده، برای اینکه در مرعا و منظر شارع نیست، در مرعا و منظر شارع نیست این سیره های عقلاییه که متأخرن حادث شده. ولو اینکه الان ما ردعی نداشته باشیم، یعنی الان هم که بگردیم تو روایات و اونها چیزی نسبت به این ردعی نداریم، ولی ممکنه بگیم اگر زمان معصوم بود، حضرت فرمود به دلیل اینکه مسئله علم است و چون اونها، نه این کارو نکنید، علم آزاده، هر که میخواد علم باید گسترش پیدا بکنه، رواج پیدا بکنه. این احتمال ممکنه بدیم دیگه، که بگیم ردعی نداره، اگر بود شد رد میشد و نمیتونیم ما چی بکنیم. حالا ببینیم چی میشه. این چطور از کجا میگید میپذیرو؟
چون بخاطر اینکه وقتی در مقابلش پول پرداخت میشه، دلیل بر ملک مالیت رو اثبات کنه.
شاید به دلیل همون نکته ای که مثلا در علم است و میخواست محدود نباشه، در اینها میفرمود که نه، این بی خود شما دارید مالیت داره.
هر چیزی ها
میدونم ما مالیت های عرفی داریم که شارع مالیتش الغا کرده، خمر رو مالیتش الغا کرده. شاید این اینجا یه نکته ممکنه داشته باشه دیگه، یعنی این برای چی بیایم بگیم که تولید فکری چون این موجب رشد همه جامعه است، و اینم که کسی هم که عالمی یا کسی هم که مولد یک فکر و اندیشه، این که خودش یکیش نیست دیگه، هزار علل و عوامل شرایط دست به دست هم داده که او بتونه حالا یه حرفی بزنه، چیزی چی بکنه. این او هم یک جزئی در این نظام عالمه و در این چیه، اینم حالا خداست و مردم و جامعه و همه هم روی حق دارن که او تونسته بره یه جایی برسه و کاری بکنه. شاید اگر اون زمان بود میگفت نه برای چی، حالا شما خب تو نوشتی و فروختی و یه پولی هم گرفتی اینجا دیگه، ولی اینکه بگیم محسوب داد همیشه مال تو باشه.
حالا
یه
کسی
یه تعدیل
داده، یه
کتابخونه
از
اینو
در یه
سیدی آورده، بله ممکنه بگیم که این به خاطر حرص شارع بر توسعه علم و دانش و اینها و اینکه این حق نهایی او که نیست، او هم یک جزئیه توی نظام خلقت.
یعنی نفی مالکیت خصوصیه مثلا تفکر مطلق.
بله بله، مالکیت خصوصی نه، نفی مطلقش. اینجور نفی نه، مطلق که نمیگه مالکیت خصوصی نیست، میگیم که اینجا موضوع آره آره موضوع چون
معنوی را در حال که اسلام در حق معنوی را از اون عدلیه که مالیت طرف را مگه چیز که مالیت داره هم مالیت داره هم
ملیت. ما مالکیت خصوصی را انکار نکردیم، ولی
این شورا شما میگه که حقیقی.
آره 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 اینو میگیم،
کتاب نوشته، مقاله نوشته، سر روی سنگ بند نمیشه.
بله دیگه، آره نشه
فرزانگان همینجوری
نشه،
خدم و هدر نره
نشه بره
شورا در همون منظومه معرفتی باشه گرفتن در اون موقعیت زمانی و تاریخی که هستن یه بخش از فرهنگ و کینا از چیزی سرسفه ایل داشتن باید واقعی باشن اینا، و خواهش به اینه که واقعا مثلا ما تکریمش بکنیم الال عبد. مگه نمیشه که پسر زید الان به دنیا آمده دیگه بگی پسر زید مثلا تا یک ده سال پسر زید
بگه اون
از ده سال پسر زید نیسته
بله 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 بچه نه، حالا اینکه همه چیز به همه جا نمیشه چه که
تفکرش
تفکرش
مثلا با جنبه معنوی و اخلاقی و حقوقی دیگران در تصادم نیست که تفکر لیبرالی بگیم آزادی فردی تا جایی که به آزادی زیده
درسته. از شبت که نه، اون که اول که میاد توی کتابی مینویسه همون هم میفروشه یه پولی هم دست میاره چه میکنه، و اما این که بخواد
مثلا خلاف وجدان واقعا مثلا الان در طول تاریخ تفکری بشری که حساب مونی هیچ زمانی رابطه مؤلف و هدیدارنده یک نظریه قد نشد.
بله نقد نشد
4000 سال هم که ما آثار مکتوب از داره
آره.
هست
آره میگه
یونان
درست
این مال از کیه؟ مال افلاطون.
الان هم میگه
سقراط. این مال مثلا پلوتینه.
درست درست درسته ولی درسته پس اینطوریه، ولی اینکه این مال اوس نمیتونه کسی دیگه تکثیر بکنه از اون بیرون نمیاد، اینا همه این فرمایشات درسته.
بیان مالکیت خصوصی کاملا از بین میره، چون که
بله اینجا از بین میره،
نه غیر از اینجا هر تولید دیگری هم عوامل دیگری افعال دیگری دخالت داشتن.
نه 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 نه، من اون که دلیل نمیارم، دارم تقریر میکنم. آره میگم که اینجا به دلیل اینکه شارع برای گسترش علم ارزش قائله، اینجا به خاطر این ملاک اهم دخالت عوامل دیگه هم رو مهم میدونه، نمیذاره که در اختیار تو باقی بمونه. ولی نه، این که کلی که نمیگیم که قائل هستیم
ها، کار که نکردهشون که ما بگیم آقا میگه که فکر ما منتشر نشه آقای زیدم
واسه، یعنی شارع به دلیل یک
ولی رابطه
من اصلا میدونی ما چی میگیم؟
میگیم یه چیزی به آقای زیدم
درست میدونی ما چی؟
از زمان که امکان خود چی از نسل در نخشه، از زمان که از بین رفت و حاکم شهر چی تصمیم میگیره، حکم حکومتی و مسائل دیگه، عناوین ثانوی و مطلب دیگری، ولی حکم اولیش رابطه مؤلف و پدید آورنده این اندیشه باقی باشه. یعنی واقعا در خارج هم که فقها رو میبینیم چی فقهای مدیر چی فقهای سنتی رابطه رو قد نمیدونه واقعا.
درست.
بر اساس هر تفکر شما
حالا دیگه هر وقت تمام شد بفرمایید ما بگیم. ببینید نه، ما اونی که عزم کنیم اون پیوند و اون چیزهاش رو اونا که نفی نمی کنیم، میگیم اون که بخواد پیوند مالیت با اون اثر تجریدی را به اطلاقه تا آخر اون را بخواد چی بکنه، این مصلحت مزاحمی شاید بوده که اشاره اینو اگه بود امضا نمی کرد، به خاطر وجود مصلحت مزاحم اینو امضا نمی کرد. نه مالکیت خصوصی رو نفی میکنیم، نه یه نوع ارتباط این رو با اون نفی میکنیم، این ارتباط داره. نه مال نیست، مالیت این استحراز نشو. نه 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 نه، ارزش معنوی ارزش که نه نه، ارزش که گفتیم وقتی که ملکه زیبایی هم رو تعیین میکنن، زیبایی شخص هم ارزش داره، یه ارزش واقعی که داره، انتسابی هم به او داره، ولی اینکه ارزش عرفی الان بر فرض اینکه بگیم الانم داره، اگر زمان شارع بود اینو تایید میکرد. شما قسم از عباس میخوری؟ من میگم نه.
مهم اینجا کل ادله و کلای کلی اشاره ما را این مثال رو میگیره.
شبه مصداقیشه.
این مصداق میگیره.
شبه مصداقی.
مثلا اون زمان مصداق نبود، عنصر زمان و مکان در اشتباه شده. عنصر زمان و مکان در اشتباه. اون زمان مالیت نداشته، مصداق برای یک کلای کلی دیگه. الان مالیت داره، ملکیت داره.
حالا یه وجه دیگه ای داره که شاید اون وجه شما رو قانع بکنه، ولی حالا ببینید اونی که ما الان اینجا میخوایم بگیم اینه. ببینید وجه سوم اینه که
پیغمبر تشویق میکرده مالیت هر شی به حسب خودش بگیره. همین که پیغمبر تشویق
میکرده چی تشویق میکرده؟ نه خب از اون میدونم، از اون تشویق ها نه، از اون تشویق ها استفاده این نمیشه. اون یه کار خوبی کرده داره تشویقش میکنه، ولی اینکه ماله این استفاده نمیشه. بنابراین اگر درست
در شی مالیت بودنش بینی که همون سله میدن
بله،
در ملک زیبا فرمودی در فرهنگ
مردم نگاش
کنن.
نه نه اون ملازمه با اون نداره، تشویق و صله دادن با این ملازمه نداره. بنابراین عرض شود که نه حالا اون که مانعی نداره، اون که حالا اونش مانعی نداره. بله عرض شود که بله نه اونش مانعی نداره. ببینید این بنابراین این سیره اگر بخوایم به حیث سیره ای چی بکنیم، بگیم سیره عقلا امروز اینه که با این معامله میکنند و براش ارزش قائلند، به این سیره فقط اگر بخوایم تمسک بکنیم، این عرض شود که چون سیره مستحدثه است، سیره عرض شود که حادثه و جدیده هست و در اون اصل نبوده، نمیشود بگیم که به تأیید شارع رسیده. بله بعضی نه دلیل عقلی نمیشه. بعضی میگن که یک بحثی مرحوم شهید صدر اینها داره که اینم رو بد نیست حالا اینجا مطرح بکنیم، با اینه که بعضی گفتن که سیره های متأخر هم و ارتکازات متأخر از زمان معصوم هم میشود وقتی که ما مراجعه به متون کردیم و ردعی درباره اونها ندیدیم میشود بگیم به تأیید رسیده. این بحث کبروی است، توجه کردید؟ ممکنه کسی اینجوری بگه، بگه که سیره های متأخر به دلیل اینکه ائمه و اولیای الهی بر همه جریانات واقف بودند و آینده هم را میدانستند و با این احاطه‌ای که بر آینده داشتند عرض شود که همه این سیره ها در واقع در مرعا و منظر اونها به نحوی بوده و چون و اگر و با ملاحظه آینده خیلی چیزا رو ردع کردند و اگر ردع عامی نبود همین احاطه علمی اونها بر آینده این کافی است برای اینکه بگیم این به تأیید اونها میرسه. اینو بعضی این رو اینجور چیزی رو ادعا کردن و احتمال دادن، ولی عرض شود که این هم چیز خیلی بعیدی است. اطمینان به این دشواره که عرض شود که بگیم که بر حسب اون علم غیبیشون و فراتر از این معادلات طبیعی که در این مسائل وجود داره یک نظارتی در بر همه اون سیره ها و عرف هایی که بعد پیدا خواهد شد نظارت اونجوری داشتن، یعنی اعمال این نظارت کردن و با عنایت به اون دارن رد میکنن یا رد نمیکنن. این ادعا بعضی کردن، ولی اینم دونه و دونه اثباته خرط القطعات که بگیم عرض شود که به صورت غیر متعارف و فراتبیعی داره همه این چیزها را در اثبات و عرض شود که پذیرش و رد این سیره ها اعمال میکنه. این خود بعیده دیگه اینجور چیز دادن بخواد مطمئن بشه دیگه.
از رای سیره و سنت برگرد، اینم پشتوانش به خاطر همون که یک از برمانوهای سنت بشه.
بله بله بله، این که بخوایم بگیم که بخوایم از ارای این علم غیب و احاطه غیبی و یک چیز غیر طبیعی بخوایم اینو اثبات بکنیم، این اثباتش مشکله.
اینجا یا روایاتی مستقیم داره یا مثلا قرآن اون کبرای کلی ها
بله عرض شود که بله، این هم از این سیره‌ای که اگر ما می‌خواستیم به این سیره تمسک بکنیم برای مالیات، این تغییر سومه که عرض شود که مواجه با این اشکالات هست، نمیشه خیلی چی کرد. عرض شود که در این وجه سوم ما فقط می‌خوایم با سیره بگیم که این ممضا هست، چون سیره‌ای هست دیگه، شارم داره اون رو امضا میکنه و با خود سیره در حقیقت میخوایم به این نتیجه برسیم. وجه چهارمی که اینجا وجود بله امضایی هم، ولی باید ببینیم با چی امضا شده. حالا این وجه چهارم رو با بگیم که چه بشه. وجه چهارمی که میشه برای این بحث ذکر کرد اینه که ما در حقیقت در اینجا به الناس مسلطون علی اموالهم تمسک بکنیم، با این بیان که الناس مسلطون علی اموالهم که آمده ام یا لا یحل مال امرئن الا بطیب نفسه، مال در اینجاها همون مال عرفی است نه مال شرعی، مال عرفی است، چیزی که عرف براش ارزش قائل شده. این موضوع این قاعده الناس مسلطون علی اموالهم هست، این قاعده است. حالا این روایت البته مرسله است، مرسله نبوی است، ولی همه تلقی به قبول کردن، مفادش هم از روایات مستفاده که الناس مسلطون علی اموالهم و مال هم اینجا عرفی است و ممکنه چیزی در یه زمانی مال باشه بعد مال نباشه، ممکنه چیزی مال نباشه بعد مال بشه. هر زمانی که مالیت عرفی در چیزی بود این اطلاقات اون رو در بر میگیره. اینجا نمیخوایم با خود سیره بیایم بگیم که این مالیت این را با سیره به تأیید اشاره برسونیم، نه، اینجا مالیت را با همون اطلاقات در واقع میخوایم بگیم که شامل این میشه. مالیت عرفی موضوع حکمه، این قضیه اوفو بالعقوده، آیه شریفه که میفرماد یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، مل مراد من العقود، العقود الشرعیه یا العقود العرفیه. عناوین در و موضوعات وارده در ادله احکام حمل بر همون عناوین و موضوعات عرفیه میشه، چون حقیقت شرعیه که نداره، اینا همون مفاهیم عرفی است که در آیات و روایات و امثال اینها میاد. اوفو بالعقود هم که میگه یعنی همون تعهدهای طرفینی که در اموری بین افراد جاری میشه. خب عقود عرفی به نحو قضیه حقیقی شارع وفای به عهد و عقد عرفی را، عقد عرفی همونی که عقلا اون را عقد میدانند، وفایی به اون رو الزام کرده. حالا عقد عرفی یه وقتی هست که مصداقی سابقه دار براش میگیریم که در زمان خود معصومم بوده، ولی ممکنه مصداقی پیدا بکنه که در زمان معصومم نیست، همون اطلاقات اون رو میگیره، مثل عقد بیمه این چیده واضح رایجیست دیگه، که عقد بیمه که زمان اون در اون اعصار نبوده، اصلا بیمه به این معانی اصلا متصور نبوده، ولی بعد واقعا بیمه چیزی شده، عقلا اون رو ابداع کردن به خاطر اون پیشرفت هایی که در زندگی پیدا شده و نیازی که جامعه به این داشته، بیمه رو ابداع کردن. این بیمه هم عقدون عرفیون، ولی اون که در اون زمان نبوده، ولی امروز این عقد عرفیه. اوفو بالعقود میگه کل ما یصدق علیه انه عقدون فی حین انه یصدق علیه عقد عرفی، پس من اون را تأیید میکنم، میگم اوفو بهی. اون وقت این ممکنه یک زمانی بیمه عقد عرفی نبوده، اوفو هم اون را نمیگرفته، الان شده عقد عرفی، اوفو هم اون را میگیره. و اینجا هم همینطوره، الناس مسلطون علی اموالهم، مردم بر مال خودشون مسلطن. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، درسته که جاهای شارع البته آمده مالیت چیزی را سلب کرده، اون دلیل خاص میخواد، توجه کردید، یا آمده عقدی را منع کرده، اون دلیل خاص میخواد، ولی دلیل خاص که نباشه عقد عرفی که شد اطلاق شاملش میشه، الا اینکه یره دلیل خاص که یرده او، ولی مادامی که دلیل خاصی نیامده این عقد عرفی است و اطلاق اون رو میگیره. اینجا هم عرف امروز مثل دم دیگه، دم هم همینطور بود، یه دم در آثار قدیمه براش مالیت قائل نبودن و لذا الناس مسلط و علی انبانهم لا یحل مال امرئ، این اونو نمیگیره، خونه کسی اگه بدون اجازهش هم کسی برمیداشت مانعی نبود، یا فضولات مثلا دفع شده از انسان اینطور بوده، ولی بعد که اینا همه منفعت پیدا کرد عرف میگه این دیگه ماله، مال که شد شارع میگه که الناس مسلط و علی اموالهم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. اینجا هم این حقوق معنوی تألیف و ابتکار و صنعت و نمیدونم هنر و امثال اینها یک زمانی به دلیل اینکه چاپ نبوده است و امکان اینکه کسی بیاد تو اینجا پول اونجوری رو به جیب بزنه اینها نبوده، خب چی نشده، فقط انتصابش رو مهم بوده، اونم در انتصابش خب عدله میگه نباید به غیر خودش انتصاب داد، اما اینکه کسی بیاد استفاده وسیع ببره از این تولید او و خود او اصلا محروم باشه، هیچی اصلا هیچی تو کیسش نره، ضرر هم بکنه و این بیاد استفاده زیاد ببره، به دلیل این اوضاع و احوال امروز دیگه عقلا میگن این ماله، وقتی مال شد الناس مسلط و علی اموالهم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. این تقریر چهارمه که یه خورده چستر هست. عرض شود که یک حدیثی هم بخونیم، حالا اگر وقتی باشه، نمیدونم ساعتم نور میفته چشمون نمیبینه. این حدیث نه میخونیم ادامه داره، بعد یک شنبه انشاءالله بحث میکنیم. عرض شود که این حدیث شریف از پیغمبر اکرمه که در اختصاص نقش شده که لا تجلسوا مع كل عالم الا عالما يدعوكم من خمس الى خمس. اون همه شد احادیث مستفیض وارد شده در ثوابهایی که برای مجالست و همنشینی با علما ذکر شده، خیلی حدیث داره، یا ابازر الجلوس ساعتن عند مذاکرت العلم خیر لک من عبادت سنتن، مثلا تعابیر خیلی بلندی وارد شده در ارزش نشستن در یک مذاکره علم و حضور در محضر عالم، اما همه اونها مقید به این چیزیست که در این حدیث و امثال این حدیث آمده، لا تجلس مع کل عالم الا عالما يدعوكم من خمس الى خمس، مگر عالمی که از پنج چیز شما را به پنج چیز مقابل اون فرا می‌خواند، من الشک الى اليقین، عالمی که شما را از شک در حقایق عالم و خداوند و هستی و اینها شما را به یقین دعوت بکنه و نشستن با او موجب ازدیاد یقین شما بشه، و من العداوت الى النصیحه، عالمی که شما را از دشمنی های بیجا به خیرخواهی و دلسوزی دعوت بکنه، و من الکبر الى التواضع، و عالمی که شما را از تکبر و فخر فروشی به تواضع و فروتنی دعوت بکنه، و من الریاء الى الاخلاص، و عالمی که شما را از ریا و عمل برای غیر خدا به اخلاص دعوت بکنه، و من الرغبت الى الزهد، و از رغبت در دنیا به زهد در دنیا در همه ابعادش شما را دعوت بکنه. این یک مقیدیست و مخصصیست برای همه اون روایاتی که میگه مجالست با علما این فضیلت داره، این ثواب داره، این ارزش داره. این میفرماد که لا تجلس مع کل عالمه، بلکه مگر عالمی که این پنج صف کار و عمل کار کرد را داشته باشه، یدعو الا عالما یدعوکم من خمس الى خمس، من الشک الى اليقین، و من العداوت الى النصیحه، و من الکبر الى التواضع، و من الریاء الى الاخلاص، و من الرغبت الى الزهد. خب کی میشه این مجلس عالمی به اینجا برسه؟ کسی که قبل از اینکه بخواد دیگران را از این شک به یقین، از عداوت به نصیحت، از که به تواضع، از ریا به اخلاص و از رغبت در دنیا به زهد دعوت بکنه، خود او متخلق به این یقین، نصیحت، تواضع، اخلاص و زهد باشه. یعنی این 5 تا صفته که اگر در کسی خود او بود، عالمی دارای این اوصاف بود، اون وقت مجالست با او ارزش داره و علم او ارزش داره. این 5 صفته. عالمی که دارای یقین باشه، عالمی که ناصح باشه، دلسوز باشه برای دیگران، خیرخواه دیگران باشه، عالمی که متواضع باشه و عالمی که اخلاص داشته باشه و عالمی که زهد در دنیا داشته باشه. اگر این صفات در کسی جمع شد، اون وقت مجالستش اون فضیلت هایی داره که در اون روایات وارد شده. این از اختصاص در کتاب من اون وقت اینو از چه کردم، ولی باید در کتاب این العلم و الحکمه آیه چند باشه، آیه شریعه باشه، حالا کجاشه نمیدونم. صلی الله علی محمد.